اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 12 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 3 دسامبر 2017 میلادی هفته وحدت مسلمین را گرامی می‌داریم. عامل‌های وحدت در جامعه اسلامی بسیار زیاده. یکیش خدا محوریه، الله جل جلاله. یکیش لسان الله المنزل، قرآن مجید عظیم کریم، عامل وحدت. یکی دیگه 14 معصوم رسول الله و سنت رسول الله و فرمایشات و اعمال و رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها و 12 امام معصوم که اینها احیا کنندگان سنت رسول الله هستند و مبین آیات قرآن مجید عظیم. اینا همه عاملهای واقعی ایجاد وحدت در بین مسلمانانه. یکی دیگه از عاملهای وحدت این است که مسلمانان از جهت ولایت حق همدیگه رو دوست داشته باشن، که این رئیس مذهب امام صادق علیه السلام فرموده که از جهت محبت به اهل بیت همدیگر رو دوست داشته باشید. معین هم باشید، یار هم باشید، دشمن مشترک داریم که یهود نجات پرسته، که صهیونیست بین الملل و در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه دشمن مشترک عرب و عجم و شیعه و سنی کیه؟ این قده سرطانی اسرائیله که خیرخواه هیچ کس نیست. با این اشد الیهود که قده سرطانی موجوده در غرب آسیا و خاورمیانه هست، از این دشمن مشترک غفلت نکنید. لذا مسلمانان با هم درگیری نداشته باشن، دست به یخه نباشن، یقه گیری نکنن، همه اعتصام به حبل الله داشته باشن. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حبل الله المتین در این زمین کیه؟ 14 معصوم. حالا هفته بعثت و همچنین تولد امام صادق علیه السلام. اهل تسنن و شیعه همه باید با هم باشن، سنت رسول الله رو بشناسن و از طریق امام صادق علیه السلام احیاگر سنت رسول الله باشن. یکی از سنت های رسول الله چیه؟ نسبت به هم دیگه رؤوف باشن، مهربان باشن، خیرخواه هم باشن، خیر رسانی به یک دیگر کنن. رحما و بینهم. یکی دیگه از سنت های رسول الله طبق فرمان خداوند چیه؟ اشداء و علی الکفار، کفار حربی، مفسدین فی الارض، منافقین محارب، نسبت به اینها چی باشن؟ دشمن مشترک دیگه، شدید باشن، محکم و استوار باشن، دشمنای واقعیشون رو فراموش نکنن. اگر درگیری ها و اقتشاشات داخلی و ناامنی خطوط مرزی در ثغور مسلمین پیدا بشه، زمینه غلبه دشمنان قسم خورده است به نام یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل. پس مسلمونی که ایجاد درگیری و اقتشاش کنه و ناامنی بیاره، این جاده صاف کنه استعمار نوینه، جاده صاف کنه صهیونیست بین الملل. مسلمان ها باید بشناسن وظیفشون رو، طبق وظیفه عمل کنن و اون اعتصام به حبل الله. حالا ما باعثمون مؤمنان تو بحث اولاده، بعضی چیزها هم مؤمنا باید حواسمون باشه، مثلا نصف بیشتر جمعیت جهان از جمله زیر خط فقره، مثلا بیش از 20 میلیون در اینجا سن ازدواجشون گذشته، مثلا 50% مردم مبتلای به پوکی استخوان هستند یا بیماری استئوپوروز، یا مثلا تو بحثای روانشناسی از جمله مردم عصبانی چیچیان هستن، حالا به ما چه؟ میخوام بگم هی نگین نژاد عرب، نژاد ایرانی، نژاد آریایی، هی جوکا نگین، چه عرب چه عجم چه عرب چه ایرانیان، از جمله مردم عصبانی هستن. این هم به خاطر یه خباثت های یهوده، تفرقه بینداز حکومت کن، به دست همهشون دشمن اسلحه میده و تو کله کول همهشون میزنه با دست خودش. دیدی عصبانیت های بیماره، توقعات بیجا، سوء تغذیه، نارسایی فرهنگی، آسیب های اجتماعی و و و و لذا بخشی از مردم رو جزو مردم عصبانی جهان قرار داده. بیشتر نمیخوام توضیح بدم، هفته وحدت به هم نخوره، خواستم یه تذکری بدم حواستون جمع شه. پس عصبانیت های بی مورد، خشونت های بی مورد باید اصلاح کرد، درمان کرد، مثل بیماری خجالتی باید درمان کنی، غضب بیجار هم باید درمان کنی، پرخاشگری و فحاشی هم باید درمان کنی. نه برادر اهل تسنن پرخاشگر باشد، نه برادر شیعه پرخاشگر باشه، اصلا ما فحاشی در اسلام نداریم. لذا میگیم اعتصام به حبل الله، به خاطر اینکه این تعادل روانی جامعه در مدار رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه برقرار باشه و مستمر باشه. خب معلوم شد مؤمنا. یکی دیگه از این عیب و نقصا رکود اقتصادی تو بخش مسکنه، که در چین چند سال اخیر 80% از کارگران بخش صنعت ساختمان بیکارن. ضعف بنیه اقتصادی تو بحث خانه و خانواده، ضعف مالی یکی از علل ایجاد عصبانیت و ایجاد خشم و غضبه. چه افراد فامیل قوم خیش یا افراد خیرین و چه دولتیان، همه باید به فکر این باشن که عاملهای ایجاد عصبانیت‌های بیمورد رو شناسایی کنن و برطرف کنن. تو بحث خورد و خوراکم تصور فرمودین معیشت، زندگی عادی و قوت لایموت، معیشت دغدغه اصلی اکثریت افراد، حتی هنرمندان تئاتر و بازیگران سینما که شغلشون بازیگریه، تا چه برسه به اقشار آسیب پذیر اجتماع تو بحثای علوم اجتماعی و مانند و بهزیستی و و و چند تا نقطه بزن. باید این معیشت که دغدغه اصلی هست، یعنی یکی از دغدغه های اصلیه، باید درستش کنیم. اگر درستش نکنیم موت احمره، از موت ابیض خطرناکتره، بلکه در آیات و روایات گاهی تعبیر به موت اکبر شده، از موت ابیض و موت احمر بدتر میشه، یکی از مصادیق و موارد فتنه. الفقر و موت الاکبر میتونه یکی از مصادیق چی بشه؟ فتنه. و فتنه و عاملان فتنه، ابزار اجرایی صهیونیست بین الملل. دیدی مؤمنا علیکی نباید جاده رو صاف کنی تا دشمن خارجی و بیگانه معاند که شروره مسلط بشه. خب این تیکر معلوم شد آقا. لذا علمای صالح شیعه از جمله آیت الله عظما سیستانی فرمودن هم مواظب مرزهاتون باشین، هم مواظب باشین محرومین را و رسیدگی به محرومین جامعه کنید. حالا چه جامعه شریف عراق، چه جامعه شریف ایرانیان در کشور جمهوری اسلامی ایران، چون اینها سنگرهای واقعی مسلمانان و شیعیان هستند. هر مسلمان مظلومی، هر شیعه مظلومی، هر جای عالم، هر مستضعف مظلومی، هر جای عالم مورد ستم واقع میشه، تنها سنگر نجات بخشش همینجاست. پس باید سنگر رو محکم نگه داشت و استحکامش رو از بین نبرد. این هم یک کلمه. حالا تو بحث اولاد که بودیم مؤمنا، پیامبر اکرم، چون هفته وحدته، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، این در نهج الفصاحه هست که کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شد. جمله کوتاه، مطلب علمی زیاد داره. صفحه 374 حدیث 1096، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بیتون، بحثمون تو ولده، بیتون لا صبیان فیه بیتون لا صبیان فیهم لا برکت فیه، خانه ای که در آن بچه نباشد، یعنی خانه بی بچه برکت ندارد. یعنی استمرار حیات در زندگی رو لمس نمی کنه. گرفتین چی هم؟ به اصطلاح عامیانه، عجب حاجا خونه یه سوت و کوریه. گرفتی همونجا؟ باید یشون هم میگه خیلی داشی همزن حاجا ما مثلی که اومدم دیداره اموات، هیچ شور و شین یا شیدایی اصلا دیگه خونه نیست، دلم گره از این و از اون. خب بچه ها بازی گوشی میدن، یکم بشین یکم ماچش کنی، کمی دازی بالا، کمی لبسش خرید میکنی، زندگی گرم همجون، زن شوهرم دلشون گرم و قرص، پاپاک پسر یا ناز ناز دختر دارم. اما وقتی که ما اونا بچه نیست، یه بار دو بار صد بار سرتون سر میره همون، بعد ایرادگیری های بیمورد نقنقا برایش به ماچه وحدت به هم نخور. خب میگن درگیری داخلی ولو لفظی کم کم شروع میشه. زندگی بی بچه اینطوری ها مومن ها یادتون میشه. پس اینجا ببینید رسول الله فرموده، این یه روایت، بحث منم تو اولاد ها. روایت دیگر هم تو نهج الفصاحه هست، صفحه 564 حدیث 1940، هم در دعائم الاسلام، هم در دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 194. و اون چیه؟ یک گود بردارم که تصور کنیم. یه بار می‌بینی بچه بی حال، بی رمق، ولو مثل یه متکایی که یه گوشه افتاده،
تو سن بازیگوشی چرا اینجوریه؟ حالا یه علامت چند چیزه، یا مثلا خدای نکرده سرماخوردگی شدیده، آنفولانزاست، یا مثلا خدای نکرده لمسیه، یا شبه فلجیاست، یا فلجه مثلا، یا بعضی وقتا به اشتباهی بهش قرص دادن. مثلا این بچه داشته بازیگوشی میکرده، رفته پیش این دکتره، این دکترم وارد نبوده، این مادر پدرم اصرار کردن، حالا دکتره طبق خاص اصرار بیمارد پدر مادر قرص سرشی بهش داده. این بچه بیش فعاله، اصلا بچهش بیش فعال نی، حالا بچهش مثل متکای گوشی میاد، یا میرم مهمونی هم جو آروم چرتی تو مهمونی هم. اینا خیانت ها. یک بار دیگه مؤمنان نه، این از این وری نیست، حالت های تفریطی نیست، از اون وریه، یعنی واقعا بیش فعاله. من دیدم مؤمنان رفتم یه جای سخنرانی مؤمنان طبقه دوم، اون بچه اون داداش رو صدا کرد، بعد آچار فرانسه رو پرد. کوچولو بودم، آه داداش آچار فرانسه رو پرد. اینو با چشمان دیدم. یک فیلم دیگه هم دیدم، فیلم واقعی ها. خب این بچه سه چرخش ور میداره از رو زمین، یه پاش بغل در یخچاله، یه پاش بغل دیواره، یک دستش سه چرخش با یه دست دیگه اینجوری میره بالا یخچال، رو چرخش میشینه. گرفتین چی بگم؟ اینو میگم بیش فعالی. حالا مومن ها بین این دوتا مباحثه ماست. این دوتا هر دوش بد بودم که توضیح دادم، تفریطی افراطی. اما اینی که الان هست حاجقا چیه؟ بازیگوشی متعارف بچه، اصلا وظیفش بازیگوشیه. این یک پاهن مثبته، یه علامت مثبته برای حال بچه، سلامتی فعلیش، و برای حال آیندهش که این بچه‌ای که خدا بهش عقل داده، این بچه بعدنا عقلش رو به کار میگیره، جز به انسان‌های عاقله. گرفتین چی گفتم؟ رضا بچه‌تون رو محرومه از بازیگوشی و ورجی ورجی و بدو بدو محرومش نکنی عموجون، که وظیفه‌شه تا 7 سالگی بازیگوشی، و تو وظیفته که مدیریت دورادور کنی. خب بنیه بحث تصور شد، باید میخوام فرمایش رسول الله رو بگم. پس ببینید، نه تفریط نه افراط، نه لمس بودن و شبه فلجی بودن و فلجی و یا قرص پیش فعالی بهش میده که بچهش بازیگوشی نکن، بسیار کارهای بدیه، و نه بیماری پیش فعالی که یکی از اقسام 400 گانه بیماری های روانیه، هر دوش بده. اینا هیچ کنم نه، یا همین یکی که بازیگوشی متعارف داره بچه، مثل حال و آیندهش خوبه. حالا همین سومی که گفتی خوبه، از کجا میگی؟ فرمایش رسول الله رو با دو سند بنویس. یکی نهج الفصاحه صفحه 564 حدیث 1940، یکی دعایم الاسلام جلد 1 صفحه 194. رسول الله فرمودن علامت الصبی، علامت الصبیه بازیگوشی بچه، با این توضیحی که دادم، یعنی بازیگوشی متعارف، فی صغرهی، فی صغرهی یعنی در زمان خردسالیش، نوزاد، طفل، کودک، گفتم تو 7 سالگی بچه وظیفش بازیگوشی. علامت الصبیه فی صغرهی بازیگوشی متعارف در خردسالیش، توضیح داد. زیادتون فی عقلهی باعث ازدیاد عقلش میشه فی کبرهی، در سنین میانسالی و کهنسالی باعث ازدیاد عقلش میشه. دیدی مؤمنان رفتارامون نسبت به این بچه خردسال باید رفتارای عاقلانه باشه، محصورش نکنیم، نقطه سنجی های بی جا نداشته باشیم، داروهای بی مورد بهش ندیم که این از بازیگوشی متعارف بندازه. تو معنیش رو بکن. اینجا زیر ساختش رو محکم کردی که در دوره میانسالی و کهنسالی عقلی زیاد باشه. بستوری بچه دمانس نگیره، آلزایمر نگیره، یا کارهای غیر عقلایی در جوانی و نوجوانی ازش سر نزنه. بله بله بله. دوست داری بچه بیماری خجالتی نگیره؟ دوست داری بچه پرخاشگری نکنه؟ عقده‌ای بار نیاد؟ بازم بله بله بله. حالا به این فرمایش رسول الله عمل کنه. بازیگوشی متعارف بچه داشته باشه. شما مدیریت دورادور کن بچه به خودش و به افراد آسیب نزنه، ولی بازیگوشیش داشته باشه تا پایان 7 سالگی. خب معلوم شد آقا؟ آفر. بعد مؤمنا وقتی که نوجوان و جوان شد، حالا هم آموزش صحیح دادی تو 7 سال دوم، هم تربیت صحیح کردی و مشاوره تو 7 سال سوم. حالا این نوجوان و جوانی که درست کردی، این تمسک کرده به کهول کن، به افراد میانسال و کهنسالی که عاقلند، عاقلند و عادل و تو رشته کاری خودشونم عالمند و دانشمند. این نوجوان و جوان تو جوری تربیت کردی که بالغ، عاقل، عالم در حیطه کاری خودش. چرا؟ چون تمسک کرده به کهول کن، به بزرگ سالانی که عالمه، عاقله، عادله. حالا این جوون لعنات رو میبینی کیف میکنه، مثل امام حسین علیه السلام که علی اکبرش نگاه میکنه کیف میکنه، مثل حضرت ابراهیم که اسماعیلش نگاه میکنه کیف، مثل امام حسن عسکری علیه السلام که منجی واقعی، حی منتظر، مولا صاحبزان نگاه کنه که حالا هرچی دوست داری تقال مثال بزن. من مثال دیگه اوجشی زدم، شما اندازه خودت مثال بزن. یعنی بین مؤمنین و مؤمنات هستیم، از این بچه هات کیف کنی، نه مایه دق و مرگت شم، بچه های اهلی باشن، ترحیطه کاری خودشون اهل تحصیل، اهل پژوهش، اهل عدالت، اهل عقل و و و. اینجا مون تو زنیت مومن ها، این بحث اجتماعی ها خیلی مهمه. یکم توضیح دادم مومن ها. این روایت هم که الان خوندم حفظی، این از بهار جلد 77 چاپ اسلامیه تهران، جلد 74 چاپ بیروتی جدیده. بهار جلد 77 چاپ اسلامیه، جلد 74 چاپ بیروتی جدید. صفحش دیگه یادم نمیاد مومن ها، روان جو حفظی میگم آدرس ها، اینجا خودش نوشتم. خیر و شبانکم من تمسک به کهولکم. دیدی چی شد آقا؟ بهترین جوانان شما جوانانی هستن که تمسک میکنن به کهنسالان عالمه، عاقل، عادل. از تجربیات صحیح این بزرگ سالان عالم، عاقل، عادل استفاده. چون من یه بار عام میکنم، چند بار عام نمیکنم که بگم با یه کار هر کار دلم بخواد با عمر دومم از تجربیات استفاده. چشم از رو میخونم. خیرو شبانه کن من تمسک لحولكم بهترین جوانان شما جوانانی هستن که تمسک به کهنسالان عاقل عالم عادل که دور اندیشه ظاهربین سطحی نگر نیست دور اندیشه آینده نگره آخر و آخر بینه فقط خودشی نمیبینه خدای خالقه میبینه همچنین حالو نمیبینه آینده دنیا بعد دنیا برزخ حساب یوم الدین قیامت رو هم میبینه رضا چه اعمالش چه گفتاراشو از عمل میدونه که یه روزی باید بابت این اعمالش حساب پس بده درست مومن ها چی شد؟ آفرین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در تصنیف قرآن الحکم عامه قرآن حکم صفحه 245 حدیث 5016 شر الناس من شرورترین مردم کسانی هستند که لا یعفو عن الذلت عفو ندارد گذشت ندارد نگذشتن از لغزش و خطای دیگران هرچی دارم میگه معذرت میخوام میگه نمیشه هرگز نمیبخشم سر پل صراط قیامت جلوت میگیرم حالا هرچی میگه غلط کردم ببخش مرو نمیبخش میگه شر الناس من لا یعفو عن الذلت شرورترین مردم کسانی هستن که نگذشتن از لغزش و خطای دیگران دارن اصلا اهل گذشتنی هرچی هم طلب معذرت میخواد توبه نسو هم گردم باز نمیگذره ولا یستر العورته و نپوشاندن عیب و نقص و لغزش و خطای دیگران و نپوشاندن عیب و نقص و خطا و لغزش دیگران به گونه ای که هی خطا و لغزش رو گنده نمایی میکنه و مثل گرز تو سر این بند خدا میزنه که این بی‌آبروی بین مردم بشه خب معلوم شد آقا این شد شر الناس من لا یعفو عن الذلت ولا یستر العورت حالا چرا اینه گفتم؟ بیا تو بحث خانواده بعضی هست ببین مؤمنم نه خودم معصومم نه بچه هم معصومم حالا یه سرسوزن عیب و نقصی از بچه دیدی هی جلوی فامیل و غیر فامیل گنده نمایی نکن و هی تو سرش بکوب که این بچه از خانه و خانواده فاصله بگیره و احساس تحقیر شدن و سرکوب شدن کنه نه این عیب و نفس رو برطرف کن نه درش نمایی کنی و باعث بی‌آبروی اولادت بین فامیل و غیر فامیل بشی خب تو ذهنتون چی گفتم؟ بحث ولده ها همچنین بچه های مردم مثلا معلمی استادی، معلم پرورشی، مربی، هر بزرگواری هستی اعظام مبلغ تبلیغ میری یادت باشه مؤمنان این بچه های مردم رو تحقیر نکن سرکوب نکن خوبی های هر کدومشون اندازه سر سوزنم باشم زود تو جمع مطرح کن ماشاءالله 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 عجب بچه خوبی سلام کرد آقا هم یکی دانه با گوشش شنیدی با اینکه هیچی نمیدونی همین کار خوبش رو مطرح کن ماشاءالله 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 عجب کار خوبی کرد کمک به پدرش خودم دیدم مثلا باباش عصا داره عصاش افتاد این بچه عصا رو برداشت دست آقا شد همینه تو جمع بگو مربج خوبیا باش. اصلا کارای خوب ریز و درشت نداره، کارای خوب رو مطرح کن تا به صورت سنت حسنه در جامعه رواج پیدا کنه که افراد به فکر هم باشن، خیر رسان به یک دیگر باشن، معین و بازوی هم باشن، باعث تخریب یک دیگر نباشن. خب این تیکه معلوم شد مؤمنا،
یعنی بخونید
شر الناس. بله آنها می نیستم، اصلا چند بار خوندم بذار بنویسم. شر الناس من لا یعفو، عفو نداره، گذشت نداره، عن الذله، ذله یعنی لرزش، بازه زنبوری، عن الذله ولا یستر العورته. این یعنی خطا، اشتباه، لغزش، نارسایی، ناهنجاری شخصیه، اما همین سرسوزنی که هر هی گنده نمایی میکن شده فامیل و غیر فامیل، هی تو کلش میکن طرف رو بی آبرو میکن. هر کسی که دوست داره روز قیامت بی آبرو محشور نشان، این تیکر مواظب باشه. خب معلوم شد؟ پس در رابطه با بچه های خودش و بچه های دیگران بیاتون باشه، حالت های تحقیری و حالت های سرکوبی نباشه. این دوتاش غلط ها، یعنی عیب جویی حرام، گناه کبیره، اما عیب و نقص دیدی نباید بیتفاوت باشی، به من چه، به تو چه، به ما چه، نه، نسبت به عیب و نقص نباید بیتفاوت باشی، اما باید مدیریت کنی چگونه، با چه کیفیتی، با چه لسانی. نگفتم کلمت قول طیب باشه تو مباحثه اول، هدو الى طیب من القول. چجوری مدیریت کنی زبونتو، رفتارتو، اینها که بتونی این عیب و نفس رو از بچه های خودت یا بچه های دیگران یا هر جا میری تبلیغ چگونه بتونی برطرف کنی. اینه میگیم عیب یابی تشخیصی برای برطرف کردن عیب و نقص های موجود، عیب یابی تشخیصی برای برطرف کردن عیب و نقص های موجود، اینجا میشه طبابت. شما هم عالمی، هم خبیری، هم حکیمی، کلماتت حکمت آمیزه، و هم طبیبی، داری طبابت میکنی. طبیب به مصلحت بیمار عمل میکنه، نه طبق سلیقه خودش، نه طبق درخواست بی جای مریض که بخواد تو همون عیب و نقصا بمونه، اون عیب و نقصاش هم بیشتر بشه ادامه بده، نه، طبق درخواست بی جای مریض عمل نمیکنه. آج آقا یکم قرص بیشتر بنویس، آج آقا حالا که میخوام تریا که بزنم کنار، یا ریتالین بنویس، ریتالین. اینا پزشکی های غلط، نه، طبیب واقعی به مصلحت بیمار عمل میکنه، به درخواستای بیجاش پاسخ مثبت نمیده، چون بیماری هاش و عیب و نقصاش بیشتر میشه. حرفامو گرفتی آقا؟ آفرین آفرین. پس رسول الله، الله طبیب، رسول الله طبیب دوار به طبه، قال الباقر علیه السلام نحن طبیب الاطباء. طبیب کیه؟ سه تا قلب داره، هم علیمه، هم خبیره، هم حکیمه، حالا طبیبه. پس کلماتی که میگه یه چیزی که تجویز میکنه بر اساس حکمته، به مصلحت دنیا و آخرت و حال آینده مریضه، پس نسبت به عیب و نفساش بی تفاوت نیست، اما با این عیب و نفساش تحقیر و سرکوب نمی کنه، علاج می کنه، علاج اگر تونست به اذن الله شفا میده. تونستین تصور کنین؟ آفرین.
این هم مؤمنا این فرمایش امیر المؤمنین تصنیف قرار الحکم صفحه 245.
پس فرمودید عیب جویی حرامه، عیب یابی واجبه.
آفرین، بله، واجب اخلاقی. تو فقه سه مورد داره، مستحب، مستحب مؤکد، بعضی مواقع واجب. بله، مثلا بعضی مواقع واجبه مثل چی؟ مثل این که فرض کن یه بچه‌ایه، شما به نحوی از انها فهمیدی این الان میخواد بره خودکشی کنه. خب خودکشی حرامه دیگه، از گناهان کبیره است، قتل نفسه. حالا هم اخلاقا هم از نظر شرعی فقه هم که رئیس به بزرگوار تشریف بردن، اینجا حفظ نفس محترمه چیه؟ واجبه، علما عقلا شرعا. حالا شما میای یه جوری حرف میزنید با این که این شخصه دست از خودکشی برداره، یعنی مرتکب این گناه کبیره نشه که بعد مستحق جهنم بشه خالدین فیها ابدا. شما میای حفظ نفس محترمه میکنید با هدو الی طیب من القول. سلام علیکم، خسته نباشین، چاکرین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، چقدر خوبیایی شما دارین، من توجه نداشتم. ماشاءالله جوونی، ماشاءالله خوش تیپی، ماشاءالله بازود قویه، ماشاءالله ماشاءالله پاهات سالمه، چقدر ما زمین گیر داریم. ببینیم یه سر بزنیم ببین آسایشگاه معلولی، چقدر با این پای خوبت میشه کارهای خوبی انجام داد. مثلا سر کار بریم، مثلا مدرسه بریم، مثلا بری ایتو شغلی چیزی اینا. آقا اصلا هیچی هم نداره، همین کنار خیابون میدونی که پنچرگیری چرخ کنی و موتور اینا. ابزارم که قاسم، آقا خونه همه فامیلا ابزار ریخته، پیشگوشتی هست، آچا فرانسه هست، انبار کلاقی هست، قاسم ابزار نخواه، همه این هم ابزار. چرا الکی برم مغز خودم رو نرم کردم، نرم کنم؟ میگه مغز خر خوردم. داری به خودت خطاب میکنی، اینم آدمه دیگه، عقل داره اینا، ولی نیست عصبانیه. بندازم خودم پایین، خودم راحت کنم، اون وقت عقلش کار نمیکنه، مسکوته، با اینکه داره ها، بردش تو پتانسیل. وقت شما با این حرفایی که موعظه اینا که میکنی، یه کم کم فکر و عقلش به کار میندازی، همونی که داره ها به کار میندازی. اصلا بروش نیوردی ها که میخواد خودکشی کنه، خودش دست از خودکشی برمیداره که میدی با شما برمیگرده در راپله میاد پایین. دیدیم متخصصای روانشناس در پلیس آگاهی چجور افراد نجات میدن. مثلا حالا یک کلمه گفتم، حالا یک کلمه دیگه هم بگم، آسون بگم. اینم اگه کسی خواست کتابای جدید نگاه کنه تو بعد روانشناسی، روانشناسی بالینی و مانند اون علوم رفتاری تو بحث کودکان، کودکان از کتابای جدید ها. مثلا کتاب کودکان باهوش ولی بی اشتها، پرانتز باز، دانستنی های پیرامون مراقبت و تغذیه کودکان و درمان، دانستنی های پیرامون مراقبت و تغذیه کودکان و درمان بی اشتهایی آنان، تألیف دکتر محمد جواد قاسمزاده متخصص کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه با همکاری مهندس سعیده فاضلی، اینم خانم مهندس، با همکاری مهندس سعیده فاضلی. سه تا دیگه کتاب هم از این کتابای جدید، کتاب فرزند زیبا از سری کتابهای نشاط زندگی، تألیف ستارپور ابراهیم گلرود باری، اسم سختی داره،
رود باریه دیگه،
نه اینجوریه، گل رود باری، یه گلی هم داره گل رود باری. این سه تا کتاب داره، یکیش کتاب فرزند زیبا، یکیش کتاب فرزند صالح، یکی دیگه هم کتاب فرزند دختر یا پسر تو بحث تعیین جنسیت. این واسه مطالعه خوبه. بچه به دنیا آمد، تا پایان یک ماهگی دوره نوزادیه. حالا یکی از بیماری هایی که غالبا نوزادان مبتلا میشن و پدر و مادر آسی میشن، خسته میشن، چیه؟ دلدردهای بچه نوزاده. میگه حاج آقا آسیمون کرده، از دیشب تا حالا نگذاشته حاج آقا بخوابیم، هر دومون داریم کشیک میدیم که این بچه یکم ساکت، شب تا صبح حاج آقا نحسی میکنه، میخواد بگه گریه شدید میکنه، میگه نحسی میکنه. بچه که نحس نیست، حواسشون این مردم میگه، میگه شب تا صبح گریه زیاد کرده، نگوشته من و مادرش دخو بریم. حالا میخوام اینه جواب بدم، حالا بنویسیم مؤمنان بحثای تخصصی ده. دلدرد در نوزادان، دلدرد در نوزادان گاهی چند دقیقه و گاهی تا چند ساعت ادامه دارد. و بیقراری نوزاد عللی دارد، یعنی علل دلدرد و بیقراری نوزادان. شیش تا بنویسی. یک، خونریزی مغزی. سبحان الله، کجا به کجا مربوط. دو، حساسیت غذایی. پرانتز باز، مثلا حساسیت به پروتئین شیر، چه شیر مادر باشه چه مثلا شیر کمکی باشه یا مثلا شیر گاو باشه، مثلا پرانتز ببند. سوم، ریفلاکس، برگشت اسید معده به مری و دهان. چهارم، گوش درد. گوش نوزاد درد میکنه، اما این متخصص گوش حلق و بینی باید معاینه کن. پنجم، بیماری کلیوی. یعنی چی آجا؟ مثلا چسبندگی مجرای ادرار داره، چسبندگیش درمان نکردی، پوشک بچه رو دیر باز میکنی، دیر عوض میکنی، حالا چسبندگی مجرای ادرارش، پیشابراهش شدید شده، حالا رفلکس ادرار میشه، برگشت ادرار میشه، از مثانه میاد تو حاله، میزنه تو لگنچه، اینا بعد نارساییه چی؟ دریچه لگنچه میشه. کلیوی دیگه، همه اینا مربوط میشه به کلیه و مجاری ادراری. اینم پنج تا. ششم، مربوط به تنفس کودکه، بیماری های تنفسی، مثلا کیپ بینی داره، پولیپ بینی داره، انحراف تیغه بینی داره، استخوانه، مثلا سینوسای فوقانیش ملتهبه، سینوسای فوقانی فکیش عفونیه، خلط چسبنده داره، تورم لوزه داره، همجور ادامه همجور بیا، نایش ملتهبه، حبابچه‌های هوایی ریش ملتهبه، آسم کودکان داره، آسم آلرژیک داره، برونشیت حاد داره، برونشیت مزمن داره، آمفیزم ریه داره، آبوردگی ریه داره، سرطان ریه داره. یکم شماردم درستون مومن ها چی گفتم؟ حاج آقا یعنی چی؟ بچه تازه به دنیا آمده، برونشیت داره، به خاطر اینکه سیگاری، چپقی، پیپی، قلیونی، این بدبخت بیچاره، این دودایی که تو اتاق تولید کردی، این بچه تو مبتلا کردی به التهاب حبابچه های هوایی ریه، تو ظالمی نسبت به اولادت. خودش هم نمیدونه ظلم میکنه، میگه قربونه بچه‌م برم، هی ما چه هلویی بچه‌ش هم میکنه. تا دو ساعت بعد از پک قلیون و سیگار تو بازدمش سموم دخانیات هست و عوارضی داره از جمله تورم لوزه‌های جانبی. تو بچه‌ت دوست داری که ما چه هلویی میکنی ولی بازم به سیگار و قلیونت ادامه میدی؟ خب این تیکه معلوم شد عمو جان. حاجه آقا یک فوق تخصصی بگو بنویسی، حرف شیخ هم گوش نکن. فوق تخصص، فوق تخصص گوارش کودکان و متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، آقای دکتر علی اکبر سیاری. دکتر علی اکبر سیاری بنویسی. حالا شیش تا شمردم دیگه، مؤمنا درسته؟ دنبالش بنویسین. اگر این علل شیشگانه نبود ولی بازم بچه تا این نحسی میکنه، گریه های شدید میکنه، دل دردا داره، پیچش های شدید شکمی داره، اگر این علل شیشگانه نبود بعد از چند ماه خود به خود این دل دردهای کودک شیرخوار خوب می شود و این دلدردها و پیچش های شکمیش به اصطلاح فوق تخصص نوزادان، بهترین دکتر خراسان بزرگ دکتر شاه فرهد، درمان خود به خودی میشه. این پیچش های شدید شکمی بهش میگن قولنج های شکمی. حالا یکم مزاح کنم، پس این بچه شو آورده، ماشالله ماشالله ماشالله، این که بچه عادی نیست، ماشالله توپه، ماشالله هاردیه. بالا شهر تهران میگه هاردی، رول هاردی شنیدی؟ ماشالله ماشالله این هاردیه. خب حالا چرا اینقدر چاچل است؟ از بس ماشالله پر خوره، ماشالله شیر مادرش هم خوبه، این بچه اصلا مریض نیست، این بچه پر خوره، با اینکه شیر مادرش هم خوبه زیاده بازم میخواد بیشتر بخوره. نه وزنش کمه، نه رشد قدیش کمه، نه دور سرش کمه، از هر حیث نرماله، تازه نسبت به سنش اضافه وزنم داره، ماشاءالله توپه. حالا اینجا این پیچش های شکمیش که تا 6 ماه بعضی بچه ها تا 2 سال طول میکشه. اینه که میگم واقعیت دارم، من بچه آوردن 2 سال. حالا اینجا با چیکار کنیم؟ حالا اینجا دکتر محترم جدید مثلش قطره دایمیتیکون فعال شده می نویسه، میگه هر بار که به این شیر دادی یه چند قطره من این بده، یا هر 8 ساعت 10 قطره دایمیتیکون فعال شده بده. ما تو پزشکی اسلامی و همچنین تو پزشکی طب سنتی چیکار میکنیم؟ میگیم عرق طبیعی نعنا 1 قاشق چای خوری هر 8 ساعت بهش بده، لااقل بخوای شب تا صبح این نوزاد نحسی نکنه، ولی نوزادیه که پرخوره. شبا قبل از خواب 1 قاشق چای خوری عرق طبیعی نعنا بهش بده، تموم شد. دل دردای شدید پیچش های شکمیش مؤمنا خوب میشه. هر وقت این عرق نعنا رو ندی تا صبح نحسی میکنه. خب این تیکه معلوم شد آقا، اینم تموم شد. صدق الله العلي العظيم. اللهم